بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش، به ویژه آقای ما سید الشهدا علیه آلاف و تحیت و ثنا صلواتی و رحمت کن. عرض ادب به ساحت مقدس و مبارک امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلوات دیگری محبت کن. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنیم. اللهم صل. دینداری ما برای اینی که ما رو به کمال انسانیمون برسونه. یه نفر خسیس، این باید سخاوتمند بشه. یه نفر ترسوه، این باید شجاع بشه. یه نفر غافله، این باید متذکر و دائما در تذکر باشه. چی کار بکنیم این اتفاق بیفته؟ یکیشو به یه جهتی که آخرش عرض میکنم معلوم میشه جهتش چیه شروع میکنم، انشالله اگه رسیدیم دومیش رو هم عرض میکنم. اولیش یاد مرگ. آقا آدم ها با هم دعوا دارن، قهرن، هر کاری میکنی با هم آشتی نمیکنن، بعد میفهمه که دو ما بیشتر زنده نیست، بعد با اونایی که قهر بوده آشتی میکنه، به یکی که بدهکار بوده میره بدهیشو پرداخت میکنه، با مادرش که مدتی بوده سر نمیزده میره سر میزنه. یاد مرگ ما رو به سمت کمال انسانیمون میبره. یاد مرگ ما رو آدم میکنه. یاد مرگ باعث میشه آدم به موضوعات کوچیک نپردازه، موضوعات کوچیک رو رها کنه. یاد مرگ آدم رو میبره سراغ اولویت ها، اهم، مهمترین ها. یاد مرگ آدم رو خوش اخلاق میکنه. آدم احساس کنه میخواد بمیره، دیگه واسه هر چیزی با کسی دعوا نمیکنه. یاد مرگ آدم رو مهربون میکنه. حالا یه وقت یکی فکر میکنه میخواد بمیره، با خبر میشه بیماری داره، انقدی زنده نیست. یه وقت یکی مرگ دیگران رو که میبینه یادش میفته. یه گندلاتی بود همه رو توی محلی زده بود، برادر این جوون مرگ شد. برادرش که جوون مرگ شد انگار اینم مرگ رو باور کرد. گاهی لطف خداست این ایجاد یاد مرگ. دیگه دستش به این نمیرفت تو صورت کسی بزنه، گفت داداشم 20 ساله مرد و منم به زودی به او میپیوندم. یکی از خیرات و برکات این زیارت های چند ساله اخیر این از تصاویر شهدایی که روی این ستون ها زدن، بیرون که میری ستون ها رو ببینی دو طرف ستون تصویر شهید گذاشتن. یاد شهید یاد مرگ، ولی با آرامش. آدم نگاه میکنه ببینه که او مسیر رو زود رفته. ستون 841 و انشالله برید تصویر حاج قاسم روشه. من روزهایی میرم و بر میگردم. یاد مرگ ما رو به سمت اون انسانی میبره که خدا براش ما رو خلق کرده. انسان مهربان، انسان سخاوتمند، انسان شجاع. حالا به خاطر یه موضوعی که عرض میکنم چند تا جمله راجع به مرگ عرض میکنم. این سفری که شما حرکت کردین یه بخشی از قدمها رو به یاد لحظه مرگتون وردارید. مرگ آقا چیزی نیست بگم دور از جونتون، دور از جونمون. مرگ برا همه ما هست، به زودی هم هست. هیچ کی تو این جهنم 200 سال هم عمر نمیکنه، بلکه 100 سال هم عمر نمیکنه. یعنی 1502 شمسی رو هیچ کدوم ما نخواهیم دید. امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود یه عده بودن از اینایی که دائم یاد مرگ بودن. ببینید آقا امیرالمومنین هر جای جامعهش دوچار گیر و گور میشد، یکی از مهمترین داروهای جامعه یاد مرگ بود برای حضرت. گفتن لشکرت فرار کردن، فلانجا رو رها کردن، به بانوان جسارت شده، حضرت اومد خطبه خون راجب مرگ صحبت کرد. فرمود پیغمبر اکرم که اذکروا هادم اللذات و منقص الشهوات، یاد کنید چیزی که لذتها رو منهدم میکنه، تیره میکنه امیالو، آدمو بر میگردونه، ذکر ایجاد میکنه، از غفلت آدمو فراری میده. حضرت فرمود یه عده بودن از اینایی که دائم یاد مرگشون بودن، دائم حواسشون به حساب کتابشون بود، بدهی با کسی نداشتن، شب عبادت میکردن، یاد مرگ خودشون بودن، اینها لحظه مرگ چیزی دیدن افوع مما خافو، از اونی که میترسیدن قابل قیاس نبود اون چیزی که دیدن، وحشتناکتر از آنچه که فکرشو میکردن. ما با این موقف طرف خواهیم شد به زودی. امیرالمومنین یه خطبه بی الف داره، بیشترش این نمایش نامه مرگه. میفرماد غریبه به این مضمون، غریب ترین لحظه که اون لحظه‌ای که محتضر میخواد جون بده. آدمایی که دور و برش نشستن فکر اینن که خب مسجد کجا ختم بگیریم، نهار چی بدیم، سالونش کجا باشه، حواسا همه پرته. محتضرم غریبه، محتضر افتادش. امیرالمومنین میفرماد چشماش دو دو میزنه، میبینه اینا که بالا سرشن کاری نمیتونن بکنن، این توی عرصه دیگریه، اینو میخوان قبض روح کنن. اونایی که بالا سرش نشستن یکی اون یکی نگاه میکنه که ارثشو چی کار کنیم، اون یکی میگه ختمو چی کار کنیم، اون یکی میگه نهار چی بدیم، مسجد چی، واعظش کی باشه، کی بیاد روزهشو بخونه. غریبترین، تنهاترین لحظه اون لحظه مرگ ماست که هیچ کس به فکر ما نمیتونه باشه، اصلا درک نمیکنه ما رو. حضرت فرمود چشماش دو دو میزنه، با همه سلولاش میخواد بگه منو کمک کنید، کسی کمک نمیتونه بکنه. میفرماد که تنها ترین لحظه آدم ها اون لحظه ای که میخوان بمیرن، چون دیگران اگر 1000 نفرم بالا سر اینا جمع بشن کاری برای این نمیتونن بکنن، کاری از دستشون بر نمیاد. بعد حالا یه قدری میبرم جلوتر، میفرماد که نامه اعمال به دستش میدن، دو سه تا آیه قرآن میخونم. قرآن کریم عباراتی فرموده که خواب رو از چشم آدم میگیره. میفهمد و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه. طائر یعنی نامه اعمال، نامه اعمال هر کسی رو به گردنش میندازن. نامه اعمال مثل کارنامه مدرسه و کنکور نیست درش بسته باشه، کد ملی تو بزنی بری تو سایت وا کنی، یا برگه بسته باشه. و نحشره، اینا آیات قرآنه، و نحشره یوم القیامه، وقتی او رو محشور میکنیم این نامه رو، کتابن یلقاه منشورا، یه کتاب بازه. کتاب باز یعنی چی؟ انگار که بالا سر من یه نمایشگری مونیتور بزرگی بگذارن، من دارم حرف میزنم راجب یاد مرگ، شما این بالا نگاه میکنیم که ای این پدر سوخته، ببین فلانجا چه کرده، فلانجا چی گفته، کجا خلاف گفت، کجا خیانت کرد، نعوذ بالله. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، هر آدمی رو نامه اعمالشو به گردنش وصل میکنن، این یه نمایشگر، حقیقت عملش معلومه، نه نوشته باشن، یه لیست اکسل نداره فلانجا چیکار کرده، هر کی رد میشه نگاه میکنه، مثل این نوشته بالا سر من که از ته جلسم پیداست، اعمال من انگار فیلمشو همه دارن میبینن. و نحشره یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. اینجا خدا میفرماد بهش، میگن اقرا کتابک، خودت بگو بخون. کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، خودت بگو چی کارت کنیم. انقدر روشنه که دیگه جای دفاع نداره. حضرت امیرالمومنین میفرماد این لحظه بغض گلوی طرف رو گرفته، قفل شده زبانش. اینی که در قیامت داریم، الیوم نختم و علی افواههم، اون روز دهنها رو میبندن، شاید دهنها رو نبندن، انقدر خوف زیاده، هول زیاده، رسوایی شدیده، دهان بند میاد. نمیدونیم دهان بند میاد یا خدا میبنده. اون لحظه ای که دارن بهش میگن اقرا کتابک کفا به نفس کل یوم علیک حسیب، و خودت بگو باهات چی کار کنیم. تو بعضی از روایات دیدم میگه بعضی ها که از رسوایی خجالت میکشن، خودشون سرشون رو پایین میندازن، سمت جهنم میرن، نمیتونن تحمل کنن بی‌آبرویی رو. اقرا کتابک، انقریب به همه ما میگن اقرا کتابک، بخون، خودت بخون، خودت یکی یکی رود میشه بگی چی کار کردی. کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، یه پرونده‌ای داری که اصلا لازم نیست که کسی بیاد دادگاه، قاضی لازم نداری. امیرالمومنین فرمود اون لحظه‌م کجاست؟ فی موقف مهول بلا تشبیه، شبیه اینجایی که من نشستم. میفرماد در یک جایگاه وحشتناک و مشهد جلیل، یه جای بالاتر، هر کسی رو میخوان دادگاهی کنن توی جای بالای قرار میگیرن، همه دارن نگاش میکنن. کجا؟ بین یدی ملک عظیم، در محضر رب الارباب که به کل صغیر و کبیر علیم، پیش قاضی که همه چیزو میدونه. اینجا زبون بند میاد. الیوم نختم علی افواهم، دلش میخواد یا زهرا بگه، دیگه دهن اجازه نمیدن، دهنش بسته است. یا امام رضا میخواد بگه، دهان بسته است. این چند روزه دلم میخواست اینو بگم، همرم گفتم که تا اینجا اینو بگم. یکی از سخت‌ترین جاهای قیامت لحظه نامه اعماله که آبروی ما میره. من چقدر تو این دنیا خودم رو مخفی کردم پشت امیرالمومنین و چی و چی، اونجا دیگه این حرفا نیست. یوم تبل السرائر، پرده ها کنار میره، روز رسواییه، روز مفتضح شدنه. امام رضا علیه السلام فرمود من سه جا به زیارت زائرم میام. یا امام رضا اینو وسط راه گفتم، ما آمدنمون و مدیون شماییم، سر سفره شماییم، ما هر جا تو این عالم بریم، ما زیر قبه سید الشهدا هم خودمون رو در آغوش شما حساب میکنیم. فرمود من سه جا به دیدن زائرم میام، یکیش عند تطایر الکتب، اون لحظه ای که دهانها بسته است، یا امام رضا نمیتونن بگن. فرمود من میام پرده میندازم رو اعمال شما. امام بی آبروهاست امام رضا، میاد آبروداری میکنه. این چند روزه دیدم اسم امام رضا رو نبردیم، ما سر سفره حضرت نشستیم. دنیا و آخرتمون با شماست یا امام رضا. تو مسیر نجف به کربلام اون چیزی که ما آرامش میده اینه که ما سفارش شده شماییم، حواله رو شما دادی دست ما. اهل بیت وقتی با خبر بشن کسی دستش به امام رضا رسیده، ازش خیالشون راحت میشه. اینم عرض کنم همینجا یه آرزو کنید، انشالله به زودی زیارت امام رضا نصیبتون بشه. امام صادق فرمود که یقتل حفدتی به ارض خراسان، نوه منو در خراسان میکشن. منظاره عارفن به حقهی، کسی که او رو بشناسدش. حالا شناختم عرض میکنم یعنی چه؟ خدا گناهان او رو میبخشه. گفتن آقا جان بشناسه یعنی چی؟ فرمود یعنی که بدون قریب شهیده، نه اینی که بشناسه، به حقیقتش بشناسه. حقیقت امام رضا رو که ما نمیتونیم بشناسیم. امام صادق فرمود اگر کسی به زیارت امام رضا بره اخذتهو، امام صادق فرمود اخذتهو، من امام صادق فرمود من اخذتهو، میگیرم به یدی یوم القیامه، من میرم روز قیامت ظاهر امام رضا رو پیدا میکنم، دستشو میگیرم و ادخلتهو الجنه. خب میدونید که امام صادق سلام الله علیه اینطوری نیست که یه گناهکار بیچاره رو ناپاکو ببرن. این یعنی زیارت امام رضا سلام الله علیه زمینه هدایت، زمینه شفاعت. تیکه اول عرضم رو نگه به اتمام میرسونم با این جمله که یاد مرگ ما رو به سمت حقیقت انسانیمون پیش میبره. بهانه‌شم پیدا کردم که اسم امام رضا رو ببرم. یه چیز دیگری که ما رو به حقیقت انسانیمون نزدیک میکنه آقا، حس حضوره، که این به ظاهر بودن ما خیلی ربط داره. ببین آقا، من اینجا محضر شما هر کاری نمی کنم، هر حرفی نمی زنم، خودم رو کنترل میکنم. ممکنه شما خیال کنید من آدم خوش اخلاقیم و من به واقع نعوذ بالله نباشم. جلوی شما بد اخلاقی نمی کنم، جلوی شما چشم چرانی نمی کنم، جلوی شما تهمت نمی زنم، غیبت نمی کنم. این به خاطر حضوره، در حضور شما که هستم محترمه. یه دزدی رو بردارن اشتباه بگیرنش، بیارنش تو همین جلسه، بالای جلسه بشونن، همه بهش عرض ادب کنن، خودشو حفظ میکنه. یه آدم بی ادب هم یه جایی در حضور قرار بگیره محترم میشه. دزده میره توی یه مغازه بزرگ، میبینه گله به گلش دوربین هست. دوربین یعنی حضور دیگه، یعنی شما رو دارن نگاه میکنن، شما رو دارن رصد میکنن. دزده دزدی نمیکنه وقتی میبینه همه جا دوربین هست. عصمت میاره، معنای لغوی عصمت منظورم، یعنی حفاظی میاره که اون حفاظ باعث میشه دزدم دزدی نمیکنه. چرا؟ برای اینکه داره دیده میشه. زائر قدم به قدم که داره حرکت میکنه حس میکنه داره دیده میشه. بذارید من یه مثال بزنم. حرم امام رضا که تشریف میبرین تو مشهد یه جوری هستی، وقتی اون جلوی حرم اون جایی که گنبد رو میبین آدم یه قدری مؤدب‌تر میشه، داره با رفقاش حرف میزنه میره اون جایی که میگردن یه قدری آدم مؤدب‌تر میشه، وارد صحنه میشه آدم با دیگران کمتر حرف میزنه، وارد منطقه حرم میشه کمتر. اون لحظه که چشمش به ذریح میفته دیگه دست به سینه وای میسه، یا مؤدب سر به زیر متواضع از همون اول در گفته اشهد انک تشهد مقامی، من میدونم تو منو میبینی، و ترد و سلامی، سلاممو جواب میدی، تسمع و کلامی، صدامو میشنوی. اما هرچی به ذریح نزدیکتر میشه آدمایی که مثل من تازه کارن بیشتر احساس حضور میکنه، هرچی احساس حضور بیشتر ادب آدم بالاتر. حالا اگر یکی خدا بهش عنایت کنه این باوری که همه ما داریم و او بهش توجه کنه که امام رضا اشرافش کنار ذریحش با صحن و حیات و اونجایی که میگردن و مشهد و اینجایی که من و شما نشستیم فرقی نمیکنه، ما اینجام به امام رضا، ما الان که با امام رضا حرف زدیم من بلند داد نزدم انگار دوره، آروم حرف زدم چون حضرت اشراف داره. الان هم اشهد و انک تشهد و مقامی، الان هم داری ما رو میبینی، الان هم ما با دعای شما تا اینجا اومدیم، با براتی که شما نوشتی تا اینجا اومدیم. زائر کم کم تمرین میکنه تو مسیر نجف به کربلا خودشو در محضر امام میبینه، خودشو که در محضر امام میبینه لحظاتی دوست نداره با دیگران حرف بزنه. آدم جلوی یه بزرگی که قرار میگیره با رفیقش حرف نمیزنه، اون هم بخواد حرف بزنه میگه هیچی نگو فعلا. یه لحظاتی در روز هر زائر انشالله توفیق اینو پیدا میکنه، توجه به این پیدا میکنه در محضره. وقتی آدم در محضره عصمت پیدا میکنه، اسمت نه معنای اسمتی که اهل بیت داشتن، اون بالاترین حالاتش. اسمت یعنی حفاظ ایجاد میشه براش. من الان اینجا نشستم، مثلا فرض کنید الان که برگشتم میدم ایشون تشریف آوردن، ندیدم، میدونم یه ذاکر اهل بیت اومده نشسته، مثلا نمیدونم چند دقیقه است اومدن، من ندیدم، میگم آقا ببخشید من متوجه حضور شما نشدم. توجه میکنین؟ یعنی ما اگر حضور کسی رو متوجه نشیم سهوًا، برگشتم میدم هستن، آقا ببخشید من متوجه حضور شما نشدم. یکی از ویژگی‌های مهم این زیارت که میتونه ما رو پیوند با امام زمان بده، در مورد امام زمان چی میگیم؟ میگیم خدایا جعلته لنا اسمتن، خدای امام زمان رو اسمت ما قرار دادی. یعنی چی؟ یعنی اینکه زائر وقتی کم کم توجه میکنه که امام رضا و امیرالمومنین و سید الشهدا به او اشراف دارن، لازم نیست حتما کنار ذریح باشه، ما با شوق میریم، ولی اشراف سید الشهدا الان به ما با تو کربلا که فرقی نمیکنه. این کم کم باعث میشه تمرین کنه که امام زمان ارواح و فدا هم همین جور ما رو ملاحظه میکنه، رصد میکنه. حضرت فرمود من میام سر بازارهاتون شما رو نگاه میکنم، اون موقعی که داری کاسبی میکنی، حرف میزنی، خدای نکرده خلاف واقع میگی، جنسی رو به یکی میخواد بندازه، تا من شما رو نگاه میکنم، شما منو نمیبینید، من میبینم، من میام نزدیکتون. ما یه عمری ندید گرفتیم امام زمانو. یعنی الان من بر میگردم عذرخواهی میکنم، میگم حضور شما رو متوجه نشدم. ما یه عمری حضور امام زمانو متوجه نشدیم، بهش توجه نکردیم. این مسیر یه کمک و تذکریه به ما که دارن ما رو میبینن، هر قدمی که بر میداریم به برکت اوناست. من همیشه خیلی از این جگرم میسوزه که میگن فلان بزرگ، فلان عارف، فلان مرجع تقلید گفته امام زمان رو دعا کنید. اینو خیلی بی‌ادبی میدونم. نه اینکه اون بزرگوار فرموده دعا کنید بده ها، اینی که ما امام زمان رو دعا کنیم چون یه بزرگی گفته. مگه میشه بگیم آقا یه بزرگی گفته تشنه شدید آب بخور، شما به خاطر اون بزرگ آب میخوری؟ نه خیر، وقتی تشنه میشی آب میخوری، هر وقت تشنه هستی آب میخوری. حالا اون بزرگم اگر توصیه کرده، توصیه کرده، شما به خاطر توصیه او که آب نمیخوری، چون تشنه ای آب میخوری. ما تشنه امام زمان نیستیم که به همون میگن فلان بزرگ گفته دعا کنیم. اگر ملتفت بودیم که او ماء معین، آب گواراست، اگر ملتفت بودیم که با هر قدمی که ما برمیداریم مورد رصد اوییم، هر جا زمین افتادیم او ما رو توجه کرده، ما سرمون درد بگیره او سرش درد میگیره، ما گناه کنیم او گریه میکنه. امام صادق یه وقتی فرمود اینقدر جد ما رو اذیت نکنید پیغمبرو. یکی شیعیان گفت آقا ما غلط میکنیم، ما عاشق پیغمبریم. فرمود شما که گناه میکنید جد ما اذیت میشه، چقدر زجه بزنه برای شما. ما تو این سفر باید به همون بگن آی عمو یاد امام زمانم باش، ولی به عظمت امام زمان قسم آقا لحظه ای ما رو فراموش نمی کنه. اگر او هم در این سفر آمده باشه برای ما دعا می کنه، به یاد ما هست، هر خیری به ما می رسه از او می رسه. هر بار به شما یه وعده قضا یا یه آب یه نفر داده، امام زمان به شما داده. ما اگر یه نفر به همون 10 بار غذا بیاره در خونمون، بعد 10 بار بفهمیم که این فلان همسایه کوچه بغلی بوده، حتما میریم ازش تشکر میکنیم. ما یه عمر سر سفره امام زمان نشستیم و احساس حضور نکردیم، بلکه او رو ندید گرفتیم. این سفر یه کمکیه به این که قدم که برمیداریم گاهی یه خورده از سمت راست جاده فاصله بگیرید، اون ورتر یه دقائقی در روز آدم به خودش که فکر کنه بگه آخه چی در من دیدی که بین خوبان و یاران اجازه دادی منم راه برم. این همه فرصتها سوخ و من ارزششو نداشتم. من خودم رو عرض میکنم، شما که خوبانید انشالله همه یاران امام زمانید، به عظمتش قسم من خودم وقتی این مسیر رو میبینم و مردم رو میبینم میگم آقا جان کرمت کرم امام حسن بود که ما رو امراه دادی. وگرنه باید منو جدا میکردیم. تو حق نداری، تو نمک نشناسی. اهل بیت آقا به ازای چیزی نمیدن، اگر قرار بود به ازای چیزی بدن منو نباید راه میدادن. این پدر مهربان و مادر مهربانی که دائم رصد میکنه، منتظره. اینم عرض کنم و بعد روزه بخونم. الان که خیلی ها گوشی دستشونه، یه حسی بین ما هست، ما دوست داریم دیده بشیم. درست آقا؟ من خودم یه وقتی کاری کرده بودم برای امیرالمومنین، دلم میخواست ببینم یه استادم متوجه شده یا نه. یه لذتی داره این که آدم احساس کنه یه بزرگی، یه آدم مهمی، یه شخصیتی اون کار رو دیده یا نه. یه خاصیتی توی این استوریایی که شما میذارید هست اینه که میتونی بزنی ببینی کیا دیدن. آدم رصد میکنه. ها؟ خدا رحمت کنه شهید سلیمانیون. فرض کن وقتی زنده بود نگاه میکنه، اون هم استوری شما رو نگاه کرده. آدم یه بهجه دیدی. بعضیا اینو دوباره استوری میکنن، فلان کس هم دیده. حالا ما چی کار میتونیم بکنیم که خوبان عالم ما رو ببینن؟ امام صادق فرمود ما من یبکیه، هیچ شرطی هم نذاش، فرمود ما من یبکیه، هیچ کس برای حسین ما گریه نمیکنه الا وقد وصل فاطمه، مگر اینکه خبرش به مادر ما میرسه. یعنی مادر ما داره رصدتون میکنه. ما من یبکیه الا وقد وصل فاطمه، چشمی تر نمیشه الا اینکه خبرش به مادر ما میرسه، یا بالاتر انگار بهش هدیه ای دادن. و اسعده ها، گویی زیر بغلش رو گرفتن. این سفر که داریم میایم خیلی ما رو حساب کردن، نگاه کردن، بزرگ حساب کردن. یه مرجع تقلید از دنیا بره، کاشانی در مجلس ختم شرکت کنه نکنه، خیلی تسلی نیست که، حسابم نمیکنن که. اما تو این مسیر انقدر با ما با کرامت رفتار کردن، فرمود ما من یبکیه، هر کی، هر کی یعنی حتی من، شما که خوبید، یبکیه، هیچ کس نیست گریه کنه الا وقت وصل فاطمه. یه قطره اشکمون رو مادرش میبینه، مگه میشه تاول پا رو نبینه؟ مگه میشه یه قطره عرق رو نبینه؟ مگه میشه این محبت رو نبینه؟ ما هر کاری اگر میکردیم اینجور به چشم کسی نمیومدیم. خدا انشالله به ما روزی کنه که از این سفر با این عظمتش کم نخواهیم، حواسمون پرت چیزای بی خود نشه، حرفها و گفتگوهامون به سمت مسائلی که گفتنش و نگفتنش فرقی نمی کنه نره. من یه جمله عرض کنم وارد توسل بشم. خدایا تو این سفر بزرگانی این مسیر رو رفتن. میدونید که مسیر پیاده روی آقا رفت نیست، روایات نگاه کنید، هم رفت هم برگشت، هم کسی بره هم برگرده. اولین زائران برگشت مسجد سیدالشهدا کاروان اسراست که از کربلا به سمت کوفه رفته. خدایا هر کس در این مسیر قدم زده، اون چه خیر و برکت، اخلاص، یقین، توحید، عاقبت به خیری، نسل پاک، ولایت امیرالمؤمنین، بیزاری از دشمنان امیرالمؤمنین، رفاقت و محبت با دوستان امیرالمؤمنین، خدایا هر چه خیر و برکت به اولیاء خاصت در این مسیرها، در این گامها عطا کردی، به این جمع ما هم عطا بفرما. هر کسی دلش با ماست ولی اینجا نیست، هر کسی دلش شکسته است در هر جای عالم، به حق اون آقایی که امام صادق فرمود جد ما رو وقتی کشتن دلش شکسته بود، جگرش رو سوزونده بودن، به حق جگر سوخته ی عالم سیدالشهدا، خدایا هر کسی در این عالم هر جای عالم هست دلش با ماست، اونو جز زوار اربعین سیدالشهدا قلمداد بفرما. این زیارت ما رو مایه رضایت امام زمان، عرض ادب ما به محضرش و زمینه نصرت حضرت قرار بده. ما و نسل و ذریه‌مون رو جز نوکران و خدام و شهدای راه حضرت بگردان. امشب من یه بهجتی داشتم از اول سخنرانی، چون توسل امشب به جایی که کسی رو رد نمی کنن. پیش یه استادی منبر می رفتم 5 شب تو فاطمیه، هر شب با اینکه فاطمیه بود اون 5 شب هر شب گفت روزه شیرخوار رو بخون، گرفتارم. سید الشهدا سند حقانیت زیاد داره، ولی یه سند حقانیت واضحی داره که گبر و بت‌پرست و ناسبی هم نمیتونن انکار کنن. تو مسیر حضرت اگر کسی بره، آقا اهل بیت او رو رشدش میدن. بعضیا خیلی تیر انداختن، این سرباز سید الشهدا فقط یه تیر خورد، ولی شاید هیچ کس مثل او نتونست مظلومیت سید الشهدا رو به عالم نشون بده. گاهی آدم یه تیر میزنه، یه کاری میکنه، این سرباز آخر سیدالشهدا یه تیر خورد و همه کاری کرد. من این جملاتو که میگم برام تقریبا مسجله که صدیقه طاهره باش گریه میکنه. اهل این حرفا نیستم من، میترسم هر حرفی رو منبر بزنم، اما این جملاتو دیگه برای صدیقه طاهره میخوام روزه بخونم. شما برای صدیقه طاهره گریه کنید. وقتی همه یاران شهید شدن، قمر بنی هاشم و کنار القمر رها کرد، با کمر شکسته آمد وسط میدان، تنهای تنها شده بود. حضرت یه دغدغه داشت، آخرین نفر میدان بود، اگر شهید میشد ناموس خدا تنها بود. سیدالشهدا کسی نبود بخواد به کسی رو بزنه، اما ناموس پیغمبر هر کس باشه باید خودشو خرج کنه. رفت وسط میدان، نظر یمینن سمت راست لشکر رو نگاه کرد و نظر شمالن سمت چپ رو نگاه کرد، دید همه افتادن مثل برگ خزون رو زمین. صداش بلند شد، هل من ذاب بن یذب عن حرم رسول الله، کسی هست از ناموس پیغمبر دفاع کنه؟ اینا دخترای آفتاب مهتاب ندیده پیغمبرن. دشمن شروع کرد به هل هله کردن، گفتن بالاخره حسین نگران یه چیزی شد که نشون بده. بانوان حرم که دیدن سیدالشهدا لحظات آخر عمر شریفش نگران ایناست، خیلی دلشون سوخت. ارتفعت اصوات النساء، صدای گریه خانوما بلند شد، والعویل والبکا، بلند بلند خانوما شروع کردن گریه کردن. مظهر غیرت عالم برگشت، اومد سمت خیمه ها، خانوما رو ساکت کنه، دید یه شیرخواری و دستشونه از این دست به اون دست میکنن، نمیدونن چیکارش کنه. کار از کار گذشته بود، رنگش پریده بود، چشما رفته بود، دهانو باز و بست میکرد، ولی دیگه صدا نداشت، گریه نداشت. حضرت وقتی فرمود بچه رو بدید میخوام باش ودا کنم، نگاه به صورتش کرد، دید انقریب از دنیا میره. امام از فتوتش که دید این بچه داره از دست میره، شما مگر تو این مسیر مشایخ خدای نکرده زبونم لال، ببینی یه ماشین زد به یه بچه، بچه وزش وخیم شد، بچه رو شما هم نشناسی بغل میکنی میره جلوی ماشینا دست کم میدی، به همه رو میزنی، فتوته، چون برای خودش که رو نزد. آقا دید وضع بچه وخیمه، بچه رو زیر عبا گرفت اومد وسط میدان، فرمود یا قوم لم ترحمونی، اگه به من رحم نمی کنید من از شما چیزی نمیخوام. فرحمو هاذر رضی، به این شیرخوار رحم کنید. عزیزان تو کربلا چند بار آقا داشت حرف میزد، وسط حرفش کاری کردن، حرفو ادامه نداد. وسط حرف یه بزرگ حرف زدن زشته، چه برسه به تیر انداختن. آقا داشت صحبت میکرد، خون به صورتش پاشید، دیگه حرفو ادامه نداد، برگشت به شیرخوار نگاه کردید کارش تمامه. دست زیر گلوش گرفت، مشت کرد، با آسمان پاشید. 2-3 تا اتفاق اینجا افتاده، من جای دیگری ندیدم. آسمان رو نگاه کرد، عرض کرد خدایا اگر نصر نازل نمی کنی به ما صبر عطا کن. معلومه خیلی جگرش سوخته. چشم از گلوی شیرخوار و لب تشنه شیرخوار بر نمی داشت. منسوب شاید به امام صادقه که اینجا هاتفی از غیب صدا زد ده هویا حسین، حسین جان دل بکن، ده هویا حسین، حسین جان دل بکن، فان له مرضعا فی الجنه. الان سیراب میشه، الان تو بهش سیرابش میکنن، معلومه جگر حضرت بیشتر از این که برای گلوی فاره سوخته باشه برای لب تشنه شیرخوار بود، چون هاتف که خواست تسلی بده گفت الان سیرابش میکنن. آقا برگشت. یه جملم راجع به مادرش میگم و تحویل میدم. اینی که قدیمیای ما میگفتن آقا اینجا شرمنده شد نمیدونست کدوم ور بره، من ندیدم در منابع، ولی یه چیزی دیدم که نشون میده حرف اون قدیمی ها بیراه نیست. قاعدتا بچه‌ای که شهید شده رو باید برن به مادرش تحویل بدن، ولی نه مادر اومد بیرون از خیمه، نه سید و شهدا سمت خیمه مادر رفت، روش نشد سمت خیمه مادر بره. میدونه انقریب پایکوبی اسبا کنار خیمه ها رخ میده، بچه رو برد پشت خرابه که دفن کنه. استاد مرحوم آیت الله بهجت اینجا یه بیتی گفته که من میگم و رفع زحمت میکنم. میگه مادر شیرخوار خیلی مؤدب بود به سید و شهدا، از خیمه بیرون نیمد، هم در تحویل دادن هم در تحویل گرفتن ادب کرد، دلش سوخ برا حضرت، نیمد جلو، سرصدام نکرد، گریم نکرد که حضرت رو اذیت کنه. ایشون زبان حال گفته، میگه از شکاف خیمه داشت نگاه میکرد، مادرها اونا که بچه کوچیک دارن دیدن، مادرها جلو جلو میرن، میگه ایشالله بزرگ بشه مدرسه میره، ایشالله میخوام غذای چی بهش بدم، لباس چی. یکی از دغدغه‌های مادرها اینه که این بچه رو چجوری از شیر بگیرم. میگه از شکاف خیمه که داشت نگاه میکرد وسط میدان دید آقای مظلوم ما بچه رو بلند کرد تیر خورد، گفتش که ما خلتو ان سهمل الفتامی، فکر میکردم بچه رو با هرچی از شیر بگیرم، اما فکر نمیکردم بچه منو با تیر از شیر بگیرم.